بسم الله الرحمن الرحیم. داشت و اما عند حضور المشبه کما فی قوله ولا زوردیت تزهو به زرقتها بین الریاد علا خمر الیواقیتی کأنها فوق قامات ضعفن بها اوائل النار فی اطراف کبریتی. گفتیم گاهی غرض از تشبیه استطراف مشبهه. استطراف مشبه گاهی مال این بود که مشبهم به ممتنع الوقوع از عادتن، اون سبب استطراف مشبه میشد. استطراف مشبه یعنی متکلم مشبه را یک امر ظریف و جالب و جذاب و نو و تازه ارائه کند کنه و بشمارد. این معنای استطراف. علت استطراف گاهی اوقات این بود که مشبهم به محال عادی است. مثالش زده شد تمام. گاهی اوقات مال این است که مشبهم به نادر الحضور است در ذهن، لازم نیست محال عادی باشه، ای بسا ممکنه، ولی نادر الحضور است در ذهن. نادر الحضور بودنش هم دو صورت. یه مرتبه این مشبهم به مطلقا در ذهن انسانها نادر الحضور است. چی این مشبه به ذهن بیاد چه نیاد ذاتا نادر الحضور است. یه مرتبه اینم اشاره شد به مثال، همون مثال قبلی، مثال اون هم میتوانست بشد. یه مرتبه نه، مشبهم به ذاتا نادر الحضور نیست، ولی عند حضور این مشبه اون نادر الحضور است. خیلی از چیزها هست که ذاتا خیلی به ذهن میاد، ولی عند حضور فلان شی بعید است به ذهن بیاد. مثل مثالی که زدیم، آب نادر الحضور نیست در ذهن، روزی هزار مرتبه به ذهن انسان ای بسا اتفاق بیفتد حاضر بشه، ولی عند حضور مثلا فرض کنید ساعت، آب به ذهن میاد. یعنی اینجور نیست که وقتی که ساعت رو تصور کنی آبم به ذهنت بیاد، این نیست. حالا میگه گاهی اوقات نادر الحضور بودن مشبهم به عند حضور مشبهه. برای این فرض مثال زده است به این بیت. حالا بیت رو معنا بکنیم و شاهدم توضیح داده بشه. و یا اینکه مشبهم به نادر الحضور است عند حضور مشبه، کما در قول اون شاعر، شاعرش هم بعضی گفتن ابوالعطاهیه است، بعضی هم گفتن کسی دیگه است. حالا در بلاغت گفتیم شاعر فرق نمیکنه، هر کس شد شده، چون برای شواهد در بلاغت شعر از اون جاهلیین باشد، از اون مخزرمین باشد، از اسلامیین باشد، از محدثین باشد، حتی از امروزیا هم باشد، حتی از غیر عربی هم باشد. شعر فارسی بعضی اوقات اینا شاهد قرار میدن برای بلاغت در عربی که مطرح میکنه، ولذا مانی نداره. کما در قول اون شاعر که دارد ولا زوردیتن، لا زوردیه معرب همون لاجورد فارسی سا، لاجورد فارسی نمیگن، معرب لاجورد همین لا زوردیه است. یعنی البنفسج، میگه مراد شاعر از لاجوردیه همون گل بنفشه که در عربی میگن گل بنفش، بنفسج البته میگن. خب ای بسا بنفسجم معرب بنفشه باشه، ولی خب استعمال بنفسج در بین عرب بیشتر از تا استعمال لاجوردیه. واو بلازوردیه هم واو رقبه است، و یعنی چه بسا گل لاجوردی، لاجوردی که تزهو به زرقته ها، تزهو یعنی تکبر میکند. از جوهری شارح نقل کرده میگه قال الجوهری فی الصحاح، جوهری در کتاب صحاح اللغه، کتاب لغتیه، میگه اونجا گفته زهی الرجلو فهو مذهبون. کی گفته میشد زهی الرجل؟ ازای ظرفیه تفسیریه. زهی الرجل یعنی یقال و زهی الرجل، کی یقال و ازا، این ازا متعلق است به اون یقاله محذوف در صحاح است. زهی الرجل یعنی یقال و زهی الرجل فهو مذهب بود. زهی ببینید به صیغه مجهوله ولی معنای معلومی دارد، ولذا مذهبون صورتن اسم فاعله ولی از حیث معنا چیه؟ صورتن اسم مفعول مذهبون ولی از حیث معنا اسم چیه؟ فاعله. چون زهی صیغهش صیغه مجهول، معناش معنای معلومی و لازمه، لازم که شد اسم فاعل میخواد، اسم مفعول نداره. اسم فاعلش هم به صورت اسم مفعول آمده چون فعلش به صورت مجهول بوده. زهی الرجل یعنی تکبر، فهو مذهبون یعنی متکبرون، فهو مذهبون. بعدن میگه که لغت دیگری هم هست زهی الرجل فهو مذهبون. کی گفته میشد زهی؟ در اسم فاعلش هم میگن مذهبون. یادتان باشه برای اسم فاعل هو می آوردن در صرف میر، برای اسم مفعول ذاکر. ضرب فهو ضاربون و ذاک مضروبون. اینجا برای مذهب که هو آورده معناش این است که مذهب از حیث معنی اسم فاعل است در اینجا، نه اسم مفعوله، چون بنابراین اسم مفعول اصلا ندارد. در صحاح هست زهی الرجل فهو مذهب. کی گفته میشد زهی الرجل؟ اذا تکبره، وقتی که اون مرد تکبر کنه، معنای لازمی کرد براش. خب پس تزهو اینجور، بعد دارد که آخه تزهو در اینجا شاعر که آورده است به صورت معلومی آورده، شارح در اینجا از جوهری مجهولیش نقل کرد. حالا میگه به این که در این زهی الرجل فهو و مذهبون لغت دیگری هم هست که اون را ابن دورید نقل کرده و اون لغت دیگر لغت معلومیشه. پس این ماده لازم است، هم به من به صیغه معلومی میاد هم به صیغه مجهولی میاد، صیغه مجهولی هم به معنای همون صیغه معلومی شه. چه بگی زهی الرجل یعنی تکبر، چه بگی زهر رجل یعنی تکبر. اون یزهو از اون صیغه، از اون لغت معلومی شه. زها یزهو اینجا داشت تزهو. و در این زهی الرجل فهو و مذهبون لغت دیگری هم وجود دارد که حکایت کرده است اون لغت دوری، لغت دیگر را ابن دورید، ابن دورید هم یکی از لغویین. اون لغت دیگر چه باشد که ابن دورید اون را نقل کرده؟ زها یزهو زهوان. حالا در اون شعر که آورده بود تزها، این تزهو، تزهو از اون لغت معلومی گرفته شده.
یزهوی الف نوشته کجا؟
در بعد از پرمیدوره
نوشته زهایی از بوی علف غلط، اینجا کتاب ما نداره،
ما
نداره اون نسخش غلط. اون قرآن حسابش جداست، رسم الخطی قرآن اون اوائل طوری نوشتن و دیگه نخواستن دست بزنن به نوشته قرآن. هیچ وقت مقایسه نکنید چیزهای دیگر را به قرآن. قرآن رسم الخط خاص خودش داره، بعض جاها یدعوی جمع مثلا الف نداره بعدش، بعض جاها یدعوی مفرد آخرش الف آورده، ولذا اونها چون اون اوائل بن نحوه نبود که خیلی رسم الخط مضبوط بشه، ای بسا مختلف هم نوشتن میشد و برای اینکه دست به قرآن نزنن گفتن همین جوری که بوده دیگه دست بهش نزنیم. یا مثلا در بعض جاها به عیدن با دو یا نوشته شد، با اینکه عیدن یک یایی مثلا. کتابی هم هست، شعرم هست، جاهایی که برخلاف قاعده رسم الخطی است اون موارد رو هم در بعضی از کتابها نوشته. اون آخر هم الهوامه هم شما ببینید اونجا هم اواخرش، چون هم الهوامه اواخرش راجب رسم الخط هم داره، راجب رسم الخط قرآن اونم دارد، به اینکه اینجور آمده و اون دیگه نمیشه گفت که بله اینجا قاعده اینجوریست و اونجا قاعده اونجوریست، این حرفا نیست دیگه اونجا. خب عرب اینجور استعمال کرده، معلای معلومی استعمال میکنن جایی. بله گفتیم صورتش مجهوله، معناش معنای مجهولی نیست، معناش معنای معلومیه. خب به زرقت ها، زرقه یعنی اون رنگ آبی خودش، گل بنفشه رنگش آبیست دیگه، منتها آبیست که یه خورده به سرخی هم چیه میزنه ها. میگه چه بسا گل لاجوردیهی که تکبر میکند به واسطه اون رنگ آبی خودش در بین باغها و اون گلهای دیگر سرخ. شقایقم در اونجا هست، شقایقم رنگش خیلی جالب است و قشنگی، از این گلهای لاجوردی هم هست، این گل لاجوردی بر اونها در رنگ خودش تکبر میکنه و خودش از اونها بالاتر میدانه. تکبر میکند بر کی؟ علی حمر الیواقیت، اضافه حمر به یواقیت از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی علل یواقیت الحمر. حمر هم که جمع مکسر است، جمع حمرا، احمر میاد حمر، فعلون لنهو احمرن و حمرا. مراد از حمر یواقیت چیا هستن؟ یعنی الازهار و شقائق الحمر. مراد از حمر یواقیت اون شقایق سرخ رنگ و اون یکی گل هاست. جمع یاقوت، بله یاقوت یعنی اون گل های شقایقی که اونا رو تشبیه کرده به یاقوت. یواقیت در اینجا استعاره هست، همرم صفتشه، برگشته اضافه شده به موضوع. بر اون یواقیت سرخ، منظور از یواقیت سرخ یعنی الازهار گل ها و شقایق سرخ رنگ. شقائق حمر از قبیل عطف خاص بر عامه، چون ازهار اعمه و گل شقائق سرخ یک قسمی از اونه. خب کأنه ها، بیت اول تمام شد میرسه به بیت ثانی. کأنه ها که اصل شاهد امام در اینجا در همین بیت دومه، کأنها فوق قامات دعفن بها اوائل النار فی اطراف کبریتی. های کأنها برمی گردد به اون لازوردیه. فوق قامات، منظور از قامات همون ساقه های اون گل لاجوردی است. گل لاجورد اون ساقش خیلی کلوف نیست، ولذا وقتی که شکوفه در میاره شکوفه سنگینی میکند به اون ساقه و ساقه خم میشه، ضعفنه، منظور از ضعفنه همون خم شدن اون ساقه هاست. که ان اون لازبردیه در بالای اون قامت هایی که قامت ها همون ساقه هاست، که ان اون گل لاجوردیه در بالا و در سر اون ساقه هایی که ضعف نبه ها، اون ساقه هایی که ضعیف شدن یعنی خم شدن به واسطه اون گل لاجوردیه، سنگینی کرده اونا رو خم میکنه. اون گل لاجوردیه اونجا به چه میماند؟ اوائل النار فی اطراف کبریتی، اوائل النار فی اطراف کبریتی. مشبه چیه در اینجا؟ گل لاجوردی. مشبهون به چیه؟ اوائل النار فی اطراف کبریتی. کبریت ماده است، رنگش زرد و آتش ذات، یعنی آتش میگیره، آتش بهش برسه شعله ور میشه. فارسی هم بهش میگن گوگرد، عربی کبریت، فارسی هم گوگرد. خب این گوگرد که هست یه مقدار مثلا اینجا ریخته باشه، یه بشکا، اینو میخوان آتش بزنه روشنش بکنه. آتش که میزنه اینجور نیست که یه مرتبه همه جاش روشن، مثل زغال که یک گوشش آتش میزنن، اطرافش آتش میزنن، یواش یواش میاد همش آتش میگیره. این کبریت هم اون ماده هم وقتی که در یک جایی باشه میخوان آتش بزنن، از یک طرف از این گوشه هاش آتش میزنه، شروع میکند به آتش گرفتن یواش یواش همه قسمتاش، بعد آتش میگیره. اون اوائل آتش یعنی تازه او رو آتش زدید از اطرافش، اون شعله‌ای که از او در میاد اون وقت اون شعله رنگش آبیه، مثل این علاءالدین ها که وقتی که پایین میسوزن شعلشان آبی رنگه، یا همین گازا دیگه، گازا هم شعلش پایین باشه آبی رنگه. اون کبریت هم وقتی که تازه آتش زده از اطرافش این شعلهش آبی رنگه، هی یواش یواش میمانه، این شعله فراگیر میشه و شعلهش خیلی زیاد میشه، خیلی که زیاد شد دیگه رنگ شعله زرد میشه، مثل این علاءالدین رو خیلی بالا بکشی دیگه زرد میشه. حتی این بخاری های گازی رو هم بعضی ها هستن که خیلی بالا بکشی رنگش مبدل به زرد میشه. حالا اینجا دارد اوائل النار، منظور از اوائل النار همون تازه آتش زده ای، یا الان آتش زده ای اول آتش گرفتن، یواش یواش زیاد میشه، بعد از 10 دقیقه مثلا دیگه فراگیر میشه آتش و رنگش مبدل میشه به زرد. اوائل النار یعنی تازه آتش اولشه در اطراف کبریت. اطراف کبریت هم گفته مال این است که اگر این سرایت کند این شعله به همه قسمتاش، از اوائل برد، از اطراف برد همه قسمتاش بگیره، شعله زیاد بلند میشه و رنگ شعله عوض میشه، زرد میشه گفته. حالا اینجا ببینید میگه اون گل لاجورد از ناحیه رنگ به اون اوائل نار میماند، اوائل آتش که هنوز آبیه، در اطراف کبریت، در اطراف اون ماده گوگرد. گوگردی رو تازه از کناراش آتش زده ای، شعله آبی در میاد. اون گل لاجوردی رو در رنگ تشبیه میکند به همچه شعله ای. معترضه نیست، ها مشبهه، که ان نداد تشبیهه، ها مشبهه. اون اوائل النار خبر که ان نمیشه، اوائل النار خبر که ان
نه
و لا زبردیتن
شبیه اوائل النار
این لا نافیه چی؟ لا زبردیه که مبتداست خودش. تزهو به زرقتها لا زبردیهی که تکبر میکند به واسطه رنگ آبی خودش در بین باغها بر آن حمر یواقید. اون لا زبردیه که انها لا زبردیه شد مبتدا، اون یکی ها شد صفتش. که انها جملتن خبر است برای لازبردیه، که انها جملتن خبر است برای لازبردیه. خود که انم با اسم و خبر جمله است دیگه. حالا اسم که انم میشد مشبه که معنن با لازبردیه یکیست دیگه. های که انها به گل لازبردیه برمیگرده و این میشد مشبه. خبر که انم میشد مشبه هم به صفت است برای حال است از هایی که انه ها. اون ربطی به اون نداره، ربطی به اون نداره، ولی خب واقعیتیست بیان کرده، چون اون گلهای لاجورد در بالای اون ساقا شد. آره مدتش درد. لازوردیه را به خود کبریت تشبیه نکرده، به اون آتشی که از کبریت برخواسته، آتشی که از کبریت بلند شده، اون خودش آبیه.
درسته این آبیه، میگه آبیه که بین مثلا چی میمونه؟ بین حمر یواقیده.
نه 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 نه، کاری با حمر یواقید نداره. گل لاجورد که آبیه، میگه در باغ به اون گلهای سرخ رنگ تکبر میکنه، اون گلهای دیگر رنگشان سرخه، نه لاجوردیش. لاجوردیه آبیست. در باغ در آمده، در این باغ گلهای دیگر سرخ هم هست، از جمله شقایق. این گل لاجوردیه به اونا تکبر میکنه. خودش آبیه، اون کاری به اون جهتش ندارد. اون نه، اونا را آورده و میخواد بگه که این گل لاجوردیه در بین این گلها خیلی قشنگ دیده میشه، حتی از اون گلهای شقایق هم قشنگتر دیده میشه، به طوری که این گل بر اونا تکبر میکنه. اون حمر الیواقید دیگه ربطی به اون تشبیه نداره، اون مربوط به این نیست، اون مستقله دیگه. اوائل النار هستن، لازوردیه رو تشبیه کرده به اوائل النار. نه نه نه، مشبه مرکب نیست. خب تشبیه مفرد به مفرده. بعدش دارد به این که حالا مشبه چه شد در اینجا؟ لازوردیه. مشبه هم به چه شد؟ اوائل النار فی اطراف کبرید. حالا این اوائل النار فی اطراف کبرید یعنی شعله آبی رنگی که در کبریت وجود دارد دیگه. نتیجه ده. این یک چیزی نیست که در اذهان مردم نادر الحضور باشه، یعنی در اون زمان از این ماده زیاد بوده، گوگرد و اینو دم دست مردم مثلا بوده و مردم برخورد با او زیاد داشته، مثل اینکه الان مردم با گاز سر و کار زیاد دارن، شعله گاز رو هر روز میبینن آبی رنگه، علاءالدینش هم همینجور این حرف. ذاتن این اوائل النار فی اطراف کبریت نادر الحضور در ذهن نیست، ولی وقتی که انسان اون گل بنفش را میبینه اینجور نیست که این اوائل النار فی اطراف کبریت به ذهن انسان بیاد. کم میاد، نمیگه اصلا نمیاد، میاد کم، یعنی از 100 نفر یک نفر با زور به ذهنش از دیدن گل بنفشه اون شعله آبی به ذهنش بیاد. شما چند مرتبه شده از دیدن گل بنفشه این آتشی که شعله این علاءالدین به ذهنتان بیاد؟ شده تا به حال؟ شباهت دارن ها، ولی چند مرتبه شده به ذهنتون بیاد؟ کم میاد. اینم همینه مخاطب بگه، شباهت بینشان هست. اون مشبه، این مشبه هم به، شباهت هم هست ولی نوعا از تصور مشبه این مشبه هم به کم به ذهن میاد. فإن صورة اتصال النار به اطراف الکبریت لا یندر حضورها فی الذهن ندرت حضور بحر من المسک موجه الذهب لکن یندر حضورها عند حضور صورة البنفسج فیستطرف بمشاهدت اناق بین صورتین متباعدتین غایت البعد. میگه حالا توضیح میده که اینجا ذاتن مشبه هم به نادر الحضور نیست در ذهن، مثل اون بحرون من المسک نیست که ذاتن به ذهن نیاد، این میاد منتها این ده حضور مشبه نمیاد. چون که صورت اتصال نار به اطراف کبریت نادر نیست حضورش در ذهن مردم، مانند ندرت حضور بحری از مشک که موجش طلا باشه، اون ذاتن به ذهن نمیاد. این ذاتن به ذهن میاد ولی انده حضور المشبه به ذهن نمیاد. لکن نادر از حضور این صورت اتصال نار به اطراف کبریت انده حضور صورت بنفسج. بنفسج چه بود؟ مشبه. خب بگیم حالا نادر الحضور باشد انده حضور این، این چطور باعث می شود که اینجا مشبه تعریف به حساب بیاد؟ جواب می داد آخه اینها بینشان تباعده، یعنی انده حضور مشبه اون مشبه هم به در ذهن حاضر نمی شه، بین اینها تباعد وجود داره، از همدیگه دورند. در این تشبیه شاعر اینها را با اینکه از همدیگر دوره آمده در آورده در کنار هم قرار داده و اینها دست به گردن هم انداختند و کنار هم ایستادند. این خیلی جالب دیده میشه، دو شیئی که بین اونها تباعده و دوری هست، دوری هم خیلی زیاده، اگر یک کاری بکنی که اینها را به هم نزدیک بکنی و در کنار هم اینا را بنشانی، این خیلی جالب دیده میشه. این استطرافش از اینجا پیدا شده، مثل اینکه دو نفر که مثلا خیلی با هم دیگه دشمنند و این از اون فرار میکنه، این یکی حاضر نیستن هیچ وقت صورت هم دیگر را ببینند و در یک مجلس جمع بشن، حالا تو یک کاری کردی اینا را آشتی کردی و آمدن نشستن در کنار هم، هر کس میاد با تعجب نگاه به اینا میکنه، ای جمع در کنار هم نشستن اینا، صلح کردن اینها. پس تعریف شمرده می شود این مشبه، فیستطرف اون هوه مستطر در یستطرفو به مشبه برگرده. پس تعریف شمرده می شود اون مشبه در این بیت به واسطه مشاهده شدن اناق. اناق به چه معناست؟ آنقه یعانق و معانقتن و اناقن، دو نفر دست به گردن هم بیاندازن، اینی میگن اناق. فارسی هم میگه، فارسی هم استعمال میشد معانقه دیگه. این دو شیئی که بینشان تباعده، شاعر اینا رو جمع کرده در کنار خود، در کنار هم یکی را مشبه کرده، یکی را مشبه هم به، کنه این دوتا دست به گردن هم انداختند و کنار هم نشستند. به واسطه مشاهده شدن اناق بین اون دو صورتی که یکی مشبه یکی مشبه هم به متباعدند، یعنی از هم دیگه دورند، اونم غایت البعد، نهایت بود، تمام شد. وقت یعود و ایل غرض و من التشبیه الى المشبه به. تا به حال چند تا غرض برای مشبه شماردیم در این قسمت؟ 7 تا به نظرم از سابق یادم میاد، همش 9 تا از اینجا، 7 تا. خب تا به حال در اینجا 7 تا شماردیم. یادتان باشد دو تا هم قبلا شمارده بودیم، اون دو تای قبلی چیا بودن؟ تملیح و تحکم، 9 تا. دو تا هم الان اضافه میخواد بکند بشد 11 تا. این دو تای که الان میخواد اضافه کنه، میگه اینا برمیگردن به حال مشبهون به، اون هفتای قبلی همه برمیگشتن به حال مشبه. این دوتایی که الان میخواییم ذکر بکنیم اینا مربوطن به مشبهون به وقت یعود و ایل غرز و من التشبیه الى المشبه به و هو ضربان احدهما ایهام انه اتم من المشبه فی وجه الشبه و ذالک فی التشبیه المقلوب الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا الى الدعاء انه اكمل كقوله وبدا الصباح كأن غرته هي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم استعيرت لبياض الصبح وجه الخليفة حين يمتده فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء. میگه گاهی قرض برمیگردد به حال مشبهون به، یعنی مربوط به مشبهون به میشه. و این دو قسمه، یک قرض متکلم در این تشبیه در این صورت اول از این دو صورت این است که به ذهن مردم این را بدهد که این مشبهون به در وجه شبه از مشبه اقواست. در واقع در اینجا وجه شبه در مشبهون به از افس تا مشبه نه اقواست. متکلم قرضش این است که به ذهن مخاطب این را بدهد که نه، وجه شبه در این مشبهون به اقواست تا وجه شبه در مشبه. میگه این در تشبیه مقلوبه. ما در مقام تشبیه در صورتی که قصدمان مبالغه است اونجا بایستی مشبه را چیز ضعیف، اونی که در وجه شبه ضعیف و اون را مشبه قرار بدیم، اونی که در وجه شبه قوی مشبه هم بقرار بدیم. تشبیهی میخواییم برقرار بسازیم به قصد مبالغه. حالا این مشبه یعنی مشبهی را میخواییم متصف به صفتی بکنیم و قصد مبالغه در اون وصفش هم داریم، این را پا میشند تشبیه میکنند به یک مشبهون بهی که در این وجه شبه از این مشبه قوی تره. مثلا زید شجاعه و من میخوام برای شما بیان کنم که زید داره شجاعت و در شجاعت رو هم میخوام مبالغه کنم، پا میشم زید رو تشبیه میکنم به شیری که شجاع است و شجاعتش هم از زید بالاتره. زید 80 برمیدارم تشبیه میکنم به شیری که 90. اینجا اصل این است که اقوای در وجه شبه مشبه هم به باشه، از اف در وجه شبه مشبه باشه و قرض اصلی هم بیان شجاعت زید ها نه بیان شجاعت شیر. شیری که معلوم است چه شجاع است و شجاعتش هم بالا همه میدونه. صحبت من در این تشبیه راجع به مشبه است که زید باشه، کاری با مشبه هم به نداره. در همچه جایی بایستی اقوا مشبه هم به باشد و در واقع هست و از اف مشبه باشد، گفته بشود زیدون کلسد. این زیدون کلسد زید شما میبینید، کاف را میبینید، اسد را میبینید. لحن این زیدون کل اسد این است که زید در شجاعت مثل شیره، یعنی شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره ها. خیال نکنید زیدون کل اسد میخواد بگد کما این که شیر شجاعه زیدم شجاعه، اینی نیست. بلکه منظور این است که شجاعت زید در چه حدی است، شجاعت شیر در چه حدی است، شجاعت زید هم همون اندازه است. معنای زیدون کل اسد اینه. منتها از اونجایی که در واقع شجاعت شیر بیشتر است از شجاعت زید، لذا گفته میشد که این تعبیر شما مشتمل بر مبالغه است. درباره زید 80 درصدی تا 10% مبالغه کردی و او را به حد شیر رساندی. پس بنابراین در جایی که مبالغه وجود دارد قاعدتاً مشبه هم به باید اقوا باشد تا مشبه. تشبیه هم که صورت میگیرد اونجا اون تشبیه باعث میشود که متکلم درباره مشبه مبالغه کرده باشه، 80% را به صورت 90% ارائه بکنه. واقعیت عوض نمیشه ها، واقعیت همون 80% و 90% است. در گفتن متکلم مبالغه کرده. خب در همچه تشبیهی پس بنابراین ذاتن پس مشبه هم به یعنی اقواس در وجه شبه از مشبه. این میشد دیگه متکلم بعضی اوقات در همچه جایی که در باره زید 80% میخواد مبالغه کنه پا میشد تشبیه میکند به شیر 90%. ظاهر تشبیه هم این است که شجاعت شیر به اندازه شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره، خلاف واقع ظاهر شیر، ولی در واقع معنیش این است که شیر در شجاعت از زید اقواست. اگر اقوا نباشد مبالغه صورت نمیگیره. پس از این تشبیه دو چیز ما میفهمیم: یک، شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره از بابا مبالغه. دو، شجاعت شیر از شجاعت زید بیشتره چون شیر مشبه هم به. این دوتا معنا در این زیدون کلسه است. بعضی اوقات متکلم میخواهد درباره زید خیلی مبالغه کنه، بگید دوبله مبالغه کنه، زید 80%، شیر 90%، میخواد درباره شجاعت زید مبالغه کند، منتها خیلی مبالغه کنه. اینجا پا میشد اون زیدون کل اسد را که ظاهرش این بود که شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره، ولی قاعدش این بود که یعنی شیر از زید شجاع‌تره، این رو بر می‌دارد عکس می‌کنه. مشبه واقعی که زید باشد اون رو بر می‌دارد مشبه هم به قرار می‌ده. مشبه هم به واقعی که شیر باشد او رو بر می‌داره مشبه قرار می‌ده. در گفتن می‌گد الاسد و کزید، الاسد و کزید. این کار را که کردی میدانی معناش چی میشه؟ معناش این میشه در شجاعت شیر شجاعتش به اندازه زید. تشبیه اون یکی معناش زید چون مشبه هم به شجاعتش از شیر بالاتره. زید شجاعتش از شیر بالاتره یعنی چه؟ یعنی شیر 90 زید 100 هم. تو اگر میگفتی زیدون کلسد فش شجاعه، حالا فش شجاعه نیار، زیدون کلسد درباره شجاعت زید 10% مبالغه کرده بود، یعنی 80 را به 90 رسانده بود. ولی اگر بگی الاسد و کزید، اینجا زید را از اسد هم بالاتر بردی ادعا، یعنی گفته زید 100 شیر 90، در واقع زید 80 تعدیش کردی، مبالغه شما دوبله شد. لذا زیدون کلسد مبالغه 10% داره، الاسد و کزید مبالغه 20% داره. تشبیه مغلوب اینی میگن مشبه واقعی بیاد مشبه هم به قرار بگیرد در ظاهر، مشبه هم به واقعی هم در ظاهر بیاد مشبه قرار بگیره، مشبه واقعی مشبه هم به قرار بگیره، غرض از این کار هم مبالغه دوبله باشه. اینو میگن تشبیه مقلوب. اینجا حالا شما وقتی که میگی الاسد و کزید، در ظاهر مشبه ما کیه؟ اسد. مشبه هم به ما کیه؟ زیده. در این تشبیه مقلوب غرض مبالغه درباره کیه اینجا؟ اسمش رو ببرید زید. زید چیه؟ مشبه هم بهه در ظاهر ها. ولذا در این تشبیه مغلوب غرض بر می گردد به اون حال مشبه هم به ظاهری که همون زید باشد. اشکال شما چی بود؟
به
درسته، ولی اینجا فرض این است که اون مقدار مبالغه میخواد بکند که جا دارد دیگه. نه نه نه، استعمال استعمال همیشه از روی حسابه، استعمال از روی حساب است. در بلاغت استعمال بدون حساب نداره. حالا زید
که مثلا 30% با علم توی مشکل
نه، این مردم میخندن میخندن، مثل آدمت، آدمی که شجاعتش عادیه. مثلا بگید یه کسی مثلا فرض کنید حالا یه چند سال درس خوانده و درس طلبگی تا لمعه رسیده یا نرسیده، بگی علامه است، همه میخندن آن علامه شد. میخوایی مبالغه کنم؟ مبالغه برای این نمیشه، در حد بالا باشد اون وقت بگی علامه یه چیزی، ولی این در حد پایین علامه میخوام مبالغه کنم، نه خیر، مبالغه محدودیت داره، شرط داره. خب بعدش دارد به این که و گاهی اوقات برمیگردد غرض از تشبیه به مشبهون به، و اینم دو قسمه، یکی از اون دو ایهام این است که اون مشبهون به ظاهری کامل تر است از مشبه در وجه شبه. این غرض در چه موردی است؟ و این در اون تشبیه مغلوب است، تشبیه مغلوبی که قرار داده می شود در اون ناقص که بایستی مشبه باشه، اون رو قرار داده می شود مشبه هم به، و قرار داده می شود اون کامل مشبه، قرار داده می شود ناقص مشبه هم به، قصدن الى ادعاء این که اون ناقص از اون کامل کامل تره، زید از شیر شجاع تره. ایهام یعنی به ذهن مخاطبین را بده، ایهام به وهمش، آره به وهمش این را بیندازد. مثال میزند برای این فرض که قول اون شاعر، شاعرش هم محمد ابن وهیب همیری بوده، قصیده ای در مدح مأمون گفته بوده و این بیت را در اون در ذهن اون قصیده آورده. و بعد از صباح و که ان قرته، یعنی ظاهر شد صبح، صبح طلوع کرد، یعنی که ان قرته، قرته الصباح همان سفیده صبح را میگه، میگه سفیده صبح به صورت مأمون میماند. در واقع بایستی صورت خلیفه را مثلا تشبیه کند به سفیده صبح، چون سفیده صبح سفیدتر است از صورت مأمون. این برداشته اقوا را به اضعف تشبیه کرده، تشبیه مغلوب، میخواد در واقع درباره سفیدی صورت مأمون حرف بزنه. بایستی میگو صورت خلیفه مثل صبح مثلا، ولی برداشته عوض کرده، ظاهر شد صبح که انه سفیده اون صبح، سفیده صبح چه باشه؟ هیه بیاضٌ فی جبهت الفرس فوق درهم استعیرت لبیاض صبح. کلمه قره میگه در اصل وضع وضع شده برای اون سفیدی پیشانی اسب. اسب رو بعضی ها دیدید خب رنگش سرخ مثلا، پیشانیش سفید، رنگش سیاه، پیشانیش سفید. اون تکه سفیدی که در پیشانی اسب های غیر سفید وجود داره که فقط پیشانیش سفید است بقیه نه، اون سفیدی پیشانی اسب رو میگن قره. کلمه قره برای او وضع شده، البته کلمه قره برای چند تا معنا وضع شده، یکی از اون معانیش خونه. یه دوتا شعری هم بود که وقتی اون شعراش دیگه یادم رفته، قره را معنا بود بر پنج نو، اسب پیشانی سفید و ماه نو، هم غلام و هم بسر، اینی میدونم چی تا آخر. این پنج تا معنا را در این شعر ذکر کرده بود. خب اینا بله، اینا که انه موضوع له قره هست. بعدش دارد قره سفیدیست در پیشانی اسب، فوقت درهم، فوقت درهم یعنی از درهم بزرگتر هم، فوقت درهم یعنی اون سفیدی از درهم بزرگتره اندازش. جبهه میگن دیگه، استعیرت لبیاض صبح، این کلمه قره از اون معنا استارا ورده شده برای سفیده صبح، یعنی قره اینجا مجازن به معنای سفیده صبح. وقت سفیده صبح تشبیه کرده است به صورت خلیفه. خب که ان قرته وجه الخلیفه، صورت خلیفه میماند. حین یمتده، وقتی که خلیفه مدح میشه، یعنی خلیفه وقتی که مدح میشد خیلی بشاش است، صورتش سفید است و میدرخشه. سفیده صبح برداشته تشبیه کرده به صورت خلیفه. فانه قصد ایهام ان وجه الخلیفه، چون که این شاعر قصد کرده ایهام این معنا را که وجه خلیفه کاملتر است از صبح در وضوح و ضیا. ضیا یعنی درخشندگی، وضوح هم یعنی روشنی دیگه. با اینکه در واقع عکس سفیده صبح بیشتر است در درخشندگی و سفید. تمام شد. بله. این یمتده یعنی این مأمون را وقتی که مدحش میکنن صورتش خیلی بشاش است و سفیده. حین یمتده و فی قوله حین یمتده دلالت علی اتصاف الممدوح به معرفت حق المادح و تعظیم شأنه عند الحاضرین بالاصغاء الیه و الارتياح له و علی کماله فی الکرم حیث یتصف بالبشر و التلاقه عند استماع المدیح. اینجا داشت وقتی که مأمون را مدح می کنند این خیلی خوشش میاد و بشاش است و خندانه. این بس بعضی از این توهم کنند که این یمتده و حین یمتده برای مأمون مذمتشه، ازش تعریف میکنی خیلی خوشش میاد، میگه نه، این اشاره دارد به دو تا فضیلت برای مأمون. خوب دقت کنید، ظرائف و بلاغت. حرفی میزنی طرف خیال میکنه فحشه، در واقع مده. هر کس میپرسی میگه آره فلان رو تعریف میکنن خیلی خوشحاله، میگن آدم بعدیست مثلا خوشش. البته نوع مردم از تعریف خوشش هم میاد، انسان تعارف میکنه گاهی اوقات میگه من خوشم نمیاد، نوعا اینجوریست. ولی خب حالا میگم بله این مأمون از تعریف خوشش میامده، معلوم است که خیلی. نه، میگه در این دو تا اشاره هست. این یمتده در اینجا از قبیل ایغال چیز، از قبیل ایغاله که قبلا خواندیم. میگه دلالت میکند بر دو تا صفت خوب بر مأمون این کلمه یمتده. یک، اولا دلالت میکند بر این که این مأمون آدم قدرشناسی است. چطور؟ میگه وقتی که مدح میکنی او را خوشش میاد، یعنی چه؟ یعنی گوش به حرفای تو میده، گوش به حرفات میده، یعنی تو را آدم حساب میکنه. اگر یک کسی اونجا حرف بزنه تو گوش به حرفای او بدی، در واقع توهین به اون آدمش که انه حساب نکردی. مثل اینکه یکی بالای منبر میره و خیلی اوقات دیده شده بالای منبر رفته و جمعیت هم اینجا نشسته، بعضی اوقات هم دیده شده 3-4 تا روحانی هم اون بالای مجلس نشستن، تو این آقام بالای منبر و اون روحانی هم بالا هستن، همه مردم هم اینا رو میبینن اونجا نشست. آقا صحبت میکنه، اونا هم اونجا در بین خودشان این میگه اون میخنده، اون میگه این میخنده، یه چیزایی. این در واقع اهانت به اون منبریه، یا پاشو برو یا بشین گوش بده. اون از اون طرف حرف بزن، تو هم از این طرف حرف بزن، ما عوام الناس هم نگاه کنه به کار شما و اونم بدتر بکنه. لذا این میگه کسی مأمون را مدح میکنه خوشش میاد، یعنی به حرف او گوش میده، یعنی او را آدم حساب میکنه، یعنی آدم حق شناس و قدر شناسی. خب انسان قدر شناس باشه، حق شناس باشه، صفت خوبیست دیگه. این یک. دو، دلالت دارد بر این که مأمون آدم کریمیه. این چطور؟ مدحش میکنی خوشحال میشه، میگیم معلوم میشه آدم کریمیست که خوشحال میشه. این چطور؟ میگه بله، سابقا وقتی که یک شاعری یک امیری را، خلیفه‌ای را، بزرگی را مدح میکرد، بایستی اون به این شاعر جایزه میداد. برنامه اصلاً این بود. بعضی بخیل بودن، آقا دلشان میخواست کسی اونا رو مدح نکنن و پولم از اینا نگیره. فوش بده برو از من پول نگیر، مدحت نمیخوام. فوش بدی بری پول نگیری برای من بهتر است از این که مدحی برای من بگی و پول بهت بده. منصور دوانقی همینجور بود دیگه. به میدان که آمد دید بله این خلفای قبلی این مردم رو بد عادت دادن، اینا میاد یه 10-15 تا شعر میگه و میخوانه و یک گونی پول بگیر و برو، اون یکی همینجور اون یکی همینجور. این منصور دوانقی هم خیلی بخیل بود، حتی یک دانق را هم میگن حساب میگه. گفت خب چیکار باید کرد؟ این رو باید جمعش کرد. حالا خلیفه شد و بگه بله هر کس مرا مدح بکنه پول نمیدم، اینم برش بد تمام میشه. یک چیزی جا افتاده، رسم شده. خب یک کیلهی به کار برد. منصور حافظش قوی بود. اگر یک کسی یک قصیده را یک مرتبه پیش او میخواند ولو 50 تا بیت بود، با یک مرتبه خواندن حفظش میکرد. یک قصیده را یه مرتبه یک کسی میخوان 50 بیت 60 بیت 100 بیت با یه مرتبه خواندن حفظش میکنه. یک کنیزی هم داشت، اون کنیز اگر 2 مرتبه پیشش خوانده میشد این قصیده حفظ میکرد. خب حالا هر کس قصیده میگفت میآورد و میگفت برای خلیفه ما یک قصیده گفتیم اگر اجازه باشد بخوان. بفرما. منتها اعلام کرده بود هر شاعری قصیده بگه، این قصیده رو هم خودش گفته باشه ها، از دیگران ندزدیده باشه، ثابت بشه مال خودشه. به وزن اون چیزی که این قصیده را به اون نوشته است من بهش طلا میدم. سابقا هم کاغذ ماغذ و اینا نبود، مثلا از پوست حیوانات 60 بیت بنویسی، پوستی گوسفند این قریب نیم کیلو میشه دیگه، یه خورده مثلا وقت نیم کیلو طلا خوب خیلی چیزی خوبه زیاد دیگه. گفته بود بله هر کس قصیده ای بگه و این قصیده را خودش گفته باشه ها، شاعر دیگر نگفته باشه که این از اون دزدیده باشه، بگد بیارد پیش من، ثابت بشد خودش گفته، من به وزن اون چیزی که این قصیده را به اون نوشته طلا میدم به. خب شاعرام شروع کردن به شعر گفتن. آقا هر شاعری شعر میگفت و میآورد و دستش میگیره شروع بخوند. میخوان تمام میکرد و منصور میگفت این مال خودت نیست، این کس یه قبلا گفته میخوای من بخونم برات حفظم اصلا. شروع میکرد میخوند از اول تا آخر، میگفت نه فقط من حفظم، کنیز منم این را حفظ، چون خودش یه مرتبه شاعر خوانده یه مرتبه هم منصور خوانده، کنیزم پشت برده حفظ کرده بود. تا هم از اونجا بخوان، اون زنکم از اونجا شروع میکرد بخوندن و تا آخر میخوان. این شاعر بیچاره خیت میشد، چیزی گیرش نمیامد که هیچی آبروشم میره فلان فلان شده، شاعر دیگر شعری گفته تو دزدیده ای میخوای از ما پول بگیری. یه مدت یا آقا این هر شاعری آمد از این راه ردش کرد، تا آخرش میگن اسمعی خیلی مسلط بود در شعر و اینا، اون فهمید که این چیز منصور این حیله را به کار میبره. و حالا یک کاری بهت بکنم که دیگه نتونی. این است من یک شعری گفت، یک قصیده مفصل از اون الفاظ بسیار درشت کتوکالوف پیچیده از اینا جمع کرد و یک قصیده گفت و بعد آورد اون یک سنگ بزرگی نمیدانم یک تن بود چقدر بود، اونم گفته بود چیز دیگه، این رو هم نوشت روی اون سنگ. حالا با چند تا اولاق گاری چی این زنگ را آوردن تو خانه این منصور مثلا آمد اونجا و خودشم اسمعی هم خودش یک طوری کرد یک کاری کرد که این منصور را نشناسه. صورتش اینا یک طوری کرده بوده لایاله منصور را نشناسه. آمد و گفت ما یک شعری گفتیم اجازه بدید بخونیم. بفرما. مطمئن است منصور به خودش دیگه. بفرما بخون. شروع کرد به خواندن آقا اون از اون الفاظ عجیب غیب پشت سر میارد از اونا الفاظی که اصلا منصور تا به حال ایبس اینا را اصلا نشنیده در عمرش. اون لغات عجیب غریب اینجور میشد دیگه. از این الفاظ عادی که نید. قصیده تمام کرد آقا منصور هر چه زور زد حفظ بکنه نتونه. از اون طرف اشاره به کنیز اونم که به تحریک اولا نمیتونه دیگه این نتونه. آخرش منصور دید کار اینجوریست و دقت کرد و اینا فهمید این اسمعیه. بهش گفت این حرفا و خلاصه من اسمعی هم گفت بابا این کارا نیم کارا رو ول کن بره پی کارش. بدبخت و بیچاره اینا امیدوار بودن یه چهار دارن از این راست در بیان بخور و نمیر تو هم همه اینا رو قطع کرده یا هم سال زاله. میخوام اینه بگم بعضیا بودند بخیل بودند حاضر نبودن که پول بدن. اونا از خواندن قصیده در متونها و متنشان ناراحت میشدن. انسانهای کریم بود که خوششان میامد قصیده برشان بگن. معمونم میگه وقتی که معتش میکنی خوشحال میشه یعنی چه؟ یعنی کریمه، کنایه است از کرم. و در قول شاعر هینه یوم تدهو دلالت است بر اتصاف اون ممدوح به دو چیز. یک، شناخت حق ماده، حق ماده را میدانه، ماده یعنی مد کننده، متصف است به معرفت حق ماده و متصف است به تعظیم شأن ماده در نزد حاضری. یعنی معلوم میشد که در نزد حاضرین به این ماده عظمت قائله که به حرفاش گوش میده. تعظیمش از کجا؟ به اسقاء الیه و الارتیاح له، به واسطه گوش دادنش به حرفای اون. چون اگر گوش نمیداد که بشاش نمیشد. معلوم میشه خوشش میاد یعنی میفهمه چه میگه که خوشش میاد دیگه. به واسطه گوش دادنش به اون ماده و ارتیاح برای اون ماده. ارتیاح برای اون ماده یعنی از حرفای او خوشش میاد. دلالت بر دو چیز، یکی اون و علا کمالهی فل کرم، امر دوم، و همچنین دلالت دارد بر کمال اون ممدوح در کرم. چطور؟ این ممدوح در کرم کامله. میگه حیث و یتصف و بلبشت و طلاقه اندست ما المدیهی که بایستی در اونجا پول بده. چون که اون ممدوح میگه متصف میشود به بشت و طلاقه. طلاقه همون عطف تفسیری بشته. طلاقه هم یعنی بشاش بودن، خوشحال بودن. به بشت و طلاقه وجه اندست ما المدیه، وقتی که مدیه را میشنوه. مدیه همون مدح ها. خب و زربستانی مثل این که وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
یک عبارت کنایه
است معنی نداره از دو معنا کنایه بشه.
از دو معنا میشه یک عبارت کنایه بشه؟
بله. بله طلاقت یعنی بشاش بودن.
بعد از این بشاش بودن دیگه میشه سفیدی روی معمول.
نه اون یعنی البته کسی که بشاش باشه اون سفیدی بیشتر میشه.
اگه بخوایم از هینه یوم تدهو اینا رو بفهمیم باید لابد از همون بشاش و طلاقت.
اشکال ندارد، یعنی اینم اثر داره ولی بعضی اوقات این است که سفیده، این حالت سفیدترش
میکنه.